ساعت 10 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جنگنده های اسرائیلی مناطقی در جنوب بیروت را بمباران کردند. دبیر کل سازمان ملل از سوریه خواست بیدرنگ اجازه تحقیق در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی را صادر کند. یک تبعی سیرالئون در آمریکا به اتهام دلالی برای معامله اورانیوم با ایران محاکمه خواهد شد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور بامداد جمعه اهدافی در جنوب شهر بیروت پایتخت لبنان را مورد حمله قرار داد. در این بیانیه آمده است که پایگاهی تروریستی در منطقه بین بیروت و صیدا در واکنش به موشک پراکنی های روز گذشته به خاک اسرائیل هدف جنگنده های نیروی هوایی این کشور بوده است. رامز مصطفی، یکی از مقام های جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرمانده کل، با اعلام اینکه این حمله ساعت 4 بامداد به وقت محلی صورت پذیرفته است، اعلام کرد که این حمله تلفاتی در پی نداشته است. به گفته وی، شهر ساحلی نائمه در 16 کیلومتری بیروت، جایی که این گروه پایگاهی در آن دارد، هدف حمله بوده است. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، از حکومت دمشق خواست بیدرنگ به بازرسان سلاح‌های شیمیایی این سازمان اجازه دهد تا به جدیدترین محل استفاده از این سلاح‌ها دسترسی پیدا کنند. دبیر کل سازمان ملل همچنین اعلام کرد که آنجلا کین، نماینده عالی در امور خلع سلاح، به دمشق سفر خواهد کرد تا ضرورت صدور این مجوز را به مقام‌های سوری ابلاغ کند. بشار اسد از جانب غرب، کشورهای عرب خلیج فارس و نیز روسیه تحت فشار است تا به بازرسان سازمان ملل اجازه دهد پیرامون استفاده اخیر از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان تحقیق کنند. مخالفان حکومت دمشق تعداد قربانیان آخرین مورد از استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تا 1300 نفر اعلام کردند. سازمان ملل تا کنون 14 گزارش در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه دریافت داشته است. در آمریکا اعلام شد یک تبعی کشور سیرالئون به اتهام دلالی برای فروش اورانیوم به ایران در دادگاهی در ایالت فلوریدا تفهیم اتهام شده است. پتری کمپل، 33 ساله، چهارشنبه گذشته در کوئینز در شهر نیویورک دستگیر شد. بنابر شکایتی که علیه این تبعی سیرالئون صادر شده، وی در هنگام مسافرت به آمریکا نمونه‌ای از اورانیومی که قصد فروش آن به ایران را داشت در پاشنه کفشش جاسازی کرده بود. آقای کمپل در صورت محکومیت به 20 سال حبس و پرداخت 1,000,000 دلار جزای نقدی محکوم خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما روسیه مجدداً مخالف موضع اکثر اعضای شورای امنیت پیرامون حملات احتمالی شیمیایی در سوریه است. مسکو اتهامات مطرح شده علیه دمشق به استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تحریک‌آمیز خواند و مسئولیت را بر دوش معترضان گذاشت. در این رابطه تهران دارای دیدگاه مشترک با مسکو است. به گفته وزیر امور خارجه ایران، چنانچه موضوع به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه صحت داشته باشد، قطعاً توسط گروه‌های تروریستی و تکفیری انجام شده است. آنا رایسکایا و گزارشی در همه ارتباط.
مسکو گزارش‌ها پیرامون استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه که همزمان با آغاز فعالیت کارشناسان شیمیایی سازمان ملل در منطقه منتشر شد را اقدام برنامه‌ریزی شده و تحریک‌آمیز با هدف مخدوش کردن واقعیت و تشویش اذهان عمومی دانست. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت مسکو برای روشن کردن حقایق به منابع خود مراجعه کرده و این گونه برمی آید که صبح چهارشنبه در شرق دمشق از منطقه تحت کنترل شورشیان یک موشک دستساز حاوی مواد شیمیایی شبیه سلاحی که اواخر بهمن ماه در حوالی حلب به کار رفته بود پرتاب شد و این در حالی است که برخی منابع بلافاصله سعی کردند دولت سوریه را مسئول این جنایت معرفی کنند. وی تشریح کرد:
Все это сильно смахивает на попытки любой ценой создать повод для выдвижения требований к Совету Безопасности.
این اقدامات بیانگر تلاش برای استفاده از هر بهانه‌ای به منظور تحت فشار گذاشتن شورای امنیت است تا از معترضان سوری طرفداری کند و همچنین کوششی است برای جلوگیری از برگزاری کنفرانس ژنو 2. ما از همه طرف‌های با نفوذ خواستار آنیم که افرادگرایان مسلح را وادارند از اقدامات تحریک‌آمیز با بکارگیری مواد شیمیایی دست بردارند.
چهارشنبه شورای امنیت در جلسه اضطراری خواستار روشن شدن جزئیات آخرین حمله شیمیایی در سوریه که به گفته مخالفان سوری بین 500 تا 1300 قربانی داشت شد، اما نتوانست در موضوع تحقیق فوری به توافق برسد. به گزارش رویترز، روسیه بار دیگر مخالف تصویب بیانیه پیشنهادی کشورهای غربی در شورای امنیت شد و اعلام کرد حضور کارشناسان سازمان ملل در منطقه خود بیگناهی دولت سوری در این رویداد را ثابت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز نظر مشابهی دارد. او که چهارشنبه با همتای ترکش تلفنی درباره بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه رایزنی کرد، گفت چگونه در حالی که بازرسان سازمان ملل در سوریه حضور دارند، دولت این کشور دست به چنین اقدامی می‌زند. او افزود که ایران استفاده از سلاح‌های شیمیایی را قویاً محکوم می‌کند و شک ندارد که این عمل جنایتکارانه توسط گروه‌های تروریستی انجام گرفته که منافع آنها در گروه تشدید بحران سوریه و بین المللی کردن آن است. لیف فیودروف، رئیس انجمن امنیت شیمیایی در مسکو، روشن کردن صحت و سقم این مسئله را بسیار دشوار می داند.
Как только кто-то где-то скажет, что применили химическое оружие, это длиннейшая история доказать, что, во-первых, оно было применено.
هر خبر در رابطه با استفاده از سلاح شیمیایی تحقیقات طولانی و گسترده‌ای لازم دارد که تمام جزئیات ماجرا را مشخص کند. طبعاً در شرایطی که سوریه در آتش جنگ داخلی می‌سوزد، چنین تحقیق جامعی امکان پذیر نیست. بعید نیست پیچیده تر شدن اوضاع سوریه واقعا موجب شود طرفین درگیری برای نابودی یکدیگر از هر روش و سلاحی استفاده کنند و هر دو سلاح شیمیایی در اختیار دارند و ممکن است آن را به کار گیرند. اما همچنین بعید نیست این خبرها صرفا ضد تبلیغ باشد تا به عنوان اهرم سیاسی برای جذب حمایت‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.
روسیه اصلی ترین حامی بین المللی رژیم اسد پیشتر خبر داد که مدارک دست اولی درباره استفاده از گاز سارین توسط معترضان سوری را در اختیار سازمان ملل قرار داده، اما کشورهای غربی صحت این گزارش را زیر سوال بردند. آمریکا بارها استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت دمشق را خط قرمز اعلام کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
دادگاهی در بانکوک پایتخت تایلند دو ایرانی را که به برنامه‌ریزی انجام عملیات خرابکارانه در آن کشور متهم شده بودند به حبس طولانی مدت محکوم کرد. متهم دیگر این پرونده هم یک ایرانی است که هنگام فرار به ایران در فرودگاه مالزی دستگیر شده است. جمشید زند و گزارشی در همین ارتباط.
در رأی نهایی دادگاه بانکوک، سعید مرادی به خاطر تلاش برای قتل و انجام نقشه تروریستی که به باور مقامات تایلند هدف از آن دیپلمات‌های اسرائیلی بودند، به حبس ابد محکوم شده است. مرادی 29 ساله در پی انفجار یکی از بمب‌هایی که آن را حمل می‌کرد، هر دو پای خود را از دست داد. متهم ردیف دوم نیز محمد خزایی 43 ساله است که دادگاه حکم 15 سال زندان را برای او به خاطر تملک مواد منفجره صادر کرده است. در رشته انفجارهایی که 25 بهمن ماه 1390 در بانکوک پایتخت تایلند رخ داد، 5 نفر زخمی شدند که یکی از آنها مسعود مرادی بود. شاهدان عینی در دادگاه گفتند که مسعود مرادی هنگام فرار از دست نیروهای پلیس بمبی را به سمت آنها پرتاب کرد، اما این بمب در نزدیکی خود او منفجر شد و در نهایت باعث شد که آقای مرادی هر دو پای خود را از دست بدهد. مقامات تایلند این رشته انفجارها را با حملات تروریستی مرتبط می‌دانند که به فاصله اندکی قبل از آن در هند و گرجستان رخ داد و هدف هر دوی آنها نیز شهروندان اسرائیلی بود. در جریان حمله تروریستی در هند، همسر یک دیپلمات اسرائیلی به همراه راننده او و دو نفر دیگر زخمی شدند. اما نقشه حمله به شهروندان اسرائیلی در گرجستان با کشف خودروی بمب‌گذاری شده‌ای در نزدیکی سفارت اسرائیل ناکام ماند. در همان زمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این حملات را به ایران نسبت داد، اتهامی که ایران آن را رد کرد. در پرونده عملیات خرابکارانه بانکوک، یک ایرانی دیگر هم به نام مسعود صداقت‌زاده به شرکت در این عملیات متهم شده است. مسعود صداقت‌زاده در همان زمان در فرودگاه کوالالامپور مالزی و هنگام بازگشت به ایران دستگیر شد. دادگاه مالزی حکم استرداد آقای صداقت‌زاده به تایلند را صادر کرده، اما این حکم هنوز اجرایی نشده است.
بازار ارز در ایران این روزها وضعیت آرامی را تجربه می‌کند، تا حدی که نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران با کاهشی در حدود 170 تومان به مرز 3000 تومان نزدیک شد. مرداد قاسم‌فر در گفتگو با فریدون خاون، استاد اقتصاد در پاریس، از او علت این آرامش نسبی را پرسیده است. فریدون خاون:
بازار ارز از دو سلسله عوامل پیروی میکنه. یکی عوامل اقتصادی است، مثل نرخ تورم، وضعیت صادرات و واردات، ورودی و خروجی ارز و غیره، که طبعا همه این عوامل بر رابطه میان پول ملی و ارزهای خارجی تأثیر میذارن. در این زمینه هیچ تغییری به وجود نیامده طی دو سه ماه اخیر و بنابراین آرامش بازار ارز و کاهش محدود قیمت اون رو نمیشه به این عوامل بنیادی اقتصادی نسبت داد. ولی در کنار این عوامل صرفا اقتصادی، یک سلسله عوامل روانی هم وجود داره و همین عوامل هستند که بعد از انتخابات، به خصوص بعد از اعلام اسامی بخش عمده سکاندارهای اقتصاد ایران، بر بازار ارز تأثیر گذاشتند، تب و تاب اون رو کم کردند، قیمت دلار رو هم به مرز 3000 تومان نزدیک کردند. در مجموع مردان اقتصادی دولت روحانی که همه اونها هم از صافی مجلس گذشتند، با استقبال محافل کارشناسی و افکار عمومی روبرو شدند، به خصوص به دلیل انسجام اونها و اینکه به نظر میرسه انتخابشون به صورت حرفه‌ای انجام گرفته. از طرف دیگه گفتمان دولت در مورد مسائل بین المللی هم عوض شده و همین تغییر این امید رو به وجود آورده که مشکلات خارجی کشور کمتر بشه، امیدی که طبعا بر بازار ارز هم تأثیر گذاشته.
خب از زمان انتخاب آقای حسن روحانی تا الان، این در این دو سه ماهه، بسیار از شنوندگان برنامه صبحانه با خبر با ما این سوال مطرح کردن که از آقای خاوند بپرسید که قیمت ارز چه سمت و سویی داره و آیا کاهش پیدا میکنه، بیشتر میشه. الان به نظر میاد کاهش پیدا میکنه و سوال اصلی شاید این باشه که آیا امکان این هست که به زودی به 2500 تومان مثلا برسه؟
بازگشت دلار به زیر 3000 تومان به دلایل روانی در کوتاه مدت طبعا امکان پذیر هست، ولی تا زمانی که در عوامل بنیادی اقتصادی کشور تغییری اتفاق نیفته، حرکت اوجگیرنده دلار ادامه پیدا میکنه. سقوط پول ملی وقتی متوقف میشه که تفاوت بین نرخ تورم در ایران و در منطقه دلار از بین بره. مسئله تحریم هم طبعا نقش اساسی داره. منسجمترین تیم اقتصادی و بهترین رئیس بانک مرکزی هم اگر اقتصاد ایران زیر فشار تحریم باشه کار مهمی نمیتونه بکنه.
خب هدف دولت آقای روحانی چی هست از نظر اقتصادی؟ کاهش قیمت دلار؟
هدف دولت روحانی عمدتاً تثبیت ارز هست و جلوگیری از حرکت اللاکلنگی ارز. افزایش جهشی قیمت ارز برای اقتصاد کشور خطرناک است، ولی کاهش جهشی قیمت ارز هم هزینه‌های زیادی داره. مهم این است که جلوی نوسانات شدید ارز گرفته بشه و این بستگی داره به تحولات عمیق در سیاست‌های اقتصادی کشور و داد و ستد اون با خارج.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید با فریدون خاون، استاد اقتصاد در پاریس.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
به پایان این بخش خبری می رسیم. در ساعت 10:30 وارد دیگر با شما خواهیم بود.